أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. هر شد که در یک نظام الهی، در یک حکومت عادله که در عصر غیبت تصدی او به عهده یک ولی فقیه است، تمام مسئولین و مدیران در این نظام باید منصوب باشند از طرف اون ولی فقیه، یا بلا واسطه یا به واسطه. جهتش هم عرض کردیم، برای اینکه در قرآن فرمود ان الحکم الا لله یا الا له الحکم. حکم، حکمرانی، حکومت، اداره امور مردم، این مختص به خداست. او حق اداره دارد، خالق است، خلق کرده، ولایت داره بر همه و حکم مختص اوست. خب خداوند که خودش نمیاد اداره کند، جانشین میفرستد، خلیفه و جانشین. از حضرت آدم ابوالبشر خلیفت الله بود تا بیاد زمان پیغمبر. اینا پیامبران، جانشینان خدا در اداره امور مردم، زمام امور به دست این هاست. ائمه اطهار، پیغمبر در خم قدیر فرمود من کنت مولا فعلیون مولا. اون ولایتی که خدا به پیغمبر داده بود و حق حکمرانی داشت، داد به امیرالمؤمنین، بعدم به ائمه اطهار. در اون توقیع مبارک مقبوله عمر ابن حنظله، امام صادق علیه السلام یا امام زمان ارواح ناله الفدا، این ولایت و حکومت رو به فقیه دادند که در عصر غیبت ولی فقیه حکمرانی میکند. همون ولایتی که خدا به پیغمبر داد، پیغمبر به امیرالمؤمنین و ائمه به ولی فقیه دادن. پس در یک حکومتی که تصدی او به عهده ولی فقیه هست، باید همه منصوب باشند تا حکمشون حکم شرعی باشه، و الا اصل عدم ولایت هر انسانی است بر انسان دیگر. حق ولایت هیچ کس بر دیگری ندارد، امر بکنه، نهی بکنه، دستور بده، بخواد مدیریت بکند، جای را اداره بکند، حق ندارد، مگر اینکه مستند باشد به حکم الهی. مستند بودنش به حکم الهی همین وسائط هست: پیغمبر، بعد ائمه، بعدم ولی فقیه. در ولایت در ولایتی که ولی فقیه دارد، در اون حوزه ولایتش یا خودش امر و نهی دارد یا منصوب میکند. هر مدیری، کوچک یا بزرگ، تحت اداره او یک منطقه کوچکی باشد یا بزرگ، ولو یک اداره، یک دفتر، این باید مستند باشد، حکمش، اداره کردنش مستند باشد به یک پروردگار که ان الحکم الا لله. لذا گفتیم یا بلا واسطه است، ولی فقیه خودش مستقیما رئیس قوه قضاییه رو نصب میکند. خب وقتی او رو نصب کرد، اون مجاز میشه، میتوند مدیریت بکنه، امر و نهیش نافذه، امر و نهی شرعی است، از طاغوت بودن در میاد، میاد بیرون، شرعی میشه. حالا ولی اون رئیس قوه قضاییه قضات رو نصب میکنه در سراسر کشور، هر محکمه ای عرض کنم که قاضی منصوب میشه، این حکمی که دستش هست مجوز برای قضاوتشه، که حکمی که میکند حکم تویی که میگه عرض کنم که فصل خصومتی که میکند شرعیست. در رئیس جمهور عرض کردیم دیروز، مردم انتخاب میکنن او رو، یک روز روز انتخابات ارجاع میشه به آراء مردم، مردم رئیس جمهور رو انتخاب میکنند. مردم ولایتی خودشون ندارند که بخوان به دیگری بدند، اعطا بکنند، فقط میگن این رئیس جمهور ما، قبول میکنن که ایشون رئیس جمهور باشد، اداره امور رو به عهده بگیرد، اما شرعیتش با مردم نیست دیگه، شرعیتش با اون تنفیذی است که رهبری میکند. اونا رأی دادند، رئیس جمهور شد رئیس جمهور منتخب، ولی شرعی نیست، هیچ حکمی نمیتوند بده، هیچ دستوری نمیتوند، مثل سایر کشورها که رئیس جمهور تعیین میکنن، ما اونها رو طاغوت میدونیم. حکم یا حکم الهی است یا طاغوت، وقتی الهی نشد طاغوت است. خب روزی که ولی فقیه اون حکم آرایی که مردم دادن رو تنفیذ میکنه، در حقیقت نصب رئیس جمهور است، او رو نصب کرده، این میشه شرعی. اون وقت رئیس جمهور خودش جایی که اداره میکند شرعی است، وزرا رو تعیین میکند، حکم میده به وزرا، هر وزیری در وزارتخانش اداره‌ای که میکند شرعیت دارد، مسئولیتش مسئولیت عرض کنم که مستند به حکم خداست. وزیر کشور رو نصب میکند، حکم بهش میده، وزیر کشور استاندارا رو در هر استانی یک والی استاندار تعیین میکند، استاندارها فرماندارها رو تعیین میکنند، مدیران کل رو نصب میکنند، تعیین میکنند، تو برسد به اون مراحل آخر. تمام اینها شرعیتشون به این است که حکمشون مستند به حکم الهی باشد، که ان الحکم الا لله، با همون مراتبی که گفته شد. بنابراین پس در یک نظام الهی که شرعیت دارد، مدیران حکمشون حکم شرعی است، اطاعتشون لازم است، این به خاطر این است که مستند است به حکم پروردگار. نمایندگان رو عرض کنم که وقتی تو مجلس رفتن، اونا امر و نهی ندارن، نصب قانون نصب میکنن، نصب قانون، تنظیم قانون، عرض کنم اونم شورای نگهبان تنفیذ میکنن، حکمی که اینها میدن و قانونی رو نصب میکنن، تا مادامی که شورای نگهبان تأیید و تنفیذ نکنه، اون قانونم قانون رسمی لازم الاتباع نیست. ببینید وکالت یه امریست بسیار خوب، بگید شما اینا وکیلن، اما با وکالت کار حل نمیشه. خب اجازه بدید، وقتی مردم اون میتوند این کار رو بکنه، اما شرعیست یا نه؟ نه وکالت بده. ببینید ما میخوام این دستوری که میده دستورش دستور شرعی باشد، لازم الاتباع باشد.
ما وقتی تغییرش میکنیم، طبقه میثاقش میگیم که در این حقوق دخالت حق شماست، در این حقوق حق نداریم،
ببینید میخواد مدیریت بکنن. مدیریت یعنی یک ولایتی است مدیریت. همون ما اونم ما در یک در هر جایی ما شرعیت میخوایم. یه جمعی از مردم جمع میشن به یک کسی ریاست و وکالت میدن که آقا این امور انجام
بده. در یه حدی که خیلی سالم پیش اومده مدیر مدرسه با امثال اینا منتهی میشن به وزیر منتهی میشه به رئیس جمهور، یه وزیر شهرستان منتهی میشه به قاضی‌القضات به رئیس جمهور هستن که منتهی به رهبره. بنابراین مدیر مدرسه اجرا
خب ایشون میخوان بگن که
ولایت نداره.
همین ما میگیم ولایت نداره مدیریت. ببینید یه وقت هست که یه کسی رو وکیل میکنید یه کاری رو بکن خب میرد انجام میده، اما این شرعیت پیدا کردن این کار که مسئولیت وقتی میخواد مسئولیت به عهده بگیرد و اداره بکند، اداره اسلامی شرعی نفوذ داشته باشد، حق حرفی که میزند بر اون طرف ولایت به اعتبار ولایت به او بگه این کارا بکن. بله بر مردم ولایت نداره، اما دستوری که میده دستور شرعی است. همون قانونی هم چه؟ بنابراین شما اگر صدام بود چکام کردید؟ اینه جواب منو بدید. در یه حکومتی که بن سلمان ما میگیم طاغوته، باید حکم الهی باشد. اداره کشور، اداره مردم حکم میخواد. نه خیلی بگید مثل بن سلمان چه فرم کنه؟
فرمان تخلف از فرمان پلیس حرام است. خب این یعنی چه؟
بله
این دوز ولایت چیز دیگه میتونه داشته باشه. خود اینا بله. پلیس که ولایت نداره این منتهی میشه برای جمهور.
همینطوره دیگه. بالاخره اداره کردن حکومت کردن، چه حکومت از رئیس جمهور بگیریم تا بیا توی مدرسه به قول شما، تمام اینا باید شرعی باشد تا حکومت اسلامی باشد. بابا وکالت که شرعی نیست که، یعنی مجازه، از طرف شما مجاز این کار رو بکنن. ببینید شما حق ندارید به او. بابا به وکالت مثال نزنی. وکالت این است که چرا ولایت نداره؟ یعنی دستور میده؟ شما دستور دون هیچ ارزشی ندارید. برای دستور شما به دیگران چه؟ اونا چه ملزم هستن دستور شما؟ نه اون حق نداره دستور بده. اصل این است که هیچ احدی بر دیگری ولایت نداره. وکالت دوباره میده تو وکالت. بله علای حالن ببینید در وکالت وکیل مجاز میشد این کاری که شما بهش گفتید انجام بده، میتوند انجام بده، اما اون نمیتونه دستور به کسی بده. شما به او به عنوان وکالت میگید وکیل من، نه اینکه بتونید دستور بهش بدید. اونم نمیتونه دستور بده. بالاخره اداره مدیر مدرسه، مدیر اداره داره فرمان میده، دستور میده. نخیر اداره میکنن، اما اینکه شرعی باشد که اون لازم الاتباع باشه که بگیم شما خلط دون این است که میخواید ببینید ما میخواهم شرعی باشد، اسلامی باشد، اداره، نه هر کسی به کسی دستور بدهد. چرا مدیر مدرسه است دیگه؟ بله درست. حق داره مدیریت بکنه، اما میتونیم ما اینو مسترد شرعی بدانیم؟ ببینید اداره یک کشور به نحو شرعی یعنی این که هر کسی دستور میده حق این دستور رو داشته باشد، شرعاً مستندش بشد به حکم خدا. خدا میخواد اداره کند، این الحکم الا لله. اداره کردن خدا یا به واسطه پیغمبر، ولی فقیه در زمان ما، ولی فقیه هم به این سلسله مراتب دستور میده، این اداره میشه اداره شرعی. اما اداره‌ای که ولو این که بگید خب از نظر عرفی وقتی مدیر مدرسه دستور داد عرفاً باید او اطاعت کند، اما این شرعی نیست. ما میخواهم اداره اسلامی باشد. اداره اسلامی مستند به حکم خداست، مستند باشد به فرمان الهی، اون شرعیتش باید این سلسله مراتب رو طی بکنه. حالا کاری نداریم، بالاخره حق دارن ایشون صحبتشون رو بفرماین، ما هم گوش میدیم، یه عرضی هم در مقابلش داریم. مطلب این تم
مجلس شورای اسلامی بر اساس یه قاعده فقهی مطالعات از طرف مردم دارن، مقرراتی رو بررسی میکنن، میدن به شورای نگهبان، شورای نگهبان در طول ولایت بررسی میکنن اگر اینا درست انجام میدن.
بله.
حالا اینکه مجلس شورای اسلامی یه مجموعه صدها اتفاق در جامعه میفته بر اساس قاعده وکالت شرعیه.
بله.
اما حرام که اجزای جامعه اسلامی در طول ولایت فقیه.
بله، باید اینجور
باشه. همین باشه، طبعا تخطی از اون هم مسئله.
مطلب دیگر از این رد میشه. نکته هفتمی که اینجا بحث میشد این است که ولی یه فقیه با اون ولایت شرعی که دارد اگر در یه جایی تشخیص داد حکمی از احکام الهی فعلا اجرایش مفسده دارد، در یه زمانی میبیند اجرای این حکم دارای مفسده تامه خراب کننده دارد، ولی یه فقیه با اون ولایت شرعی که از خدا بهش رسیده حق دارد به طور موقت این حکم که فعلا اجرایش دارای مفسده است او رو تغییر بده، میتوند این کار رو بکنه. حکم الهی است، در یه زمانی یه مفسده‌ای برش مترد اجرا بشد فساد ایجاد میشه، ولی یه فقیه با اون ولایت شرعی حق دارد به طور موقت این حکم رو عنوانش رو تغییر بدن تا این مفسده برطرف بشه. دو تا نمونه از این جور داریم. یک نمونه زمان مرحوم میرزای شیرازی است. دولت وقت یک تفاهمنامه، یک قرارداد ننگینی با دولت انگلیس، قراردادی منعقد کرد. اون قرارداد جوری بود که اقتصاد کشور را، اقتصاد ایران را فلج می کرد. اگر او اجرا می شد دیگه عرض کنم که وضع اقتصاد مردم سقوط می کرد و تمام اختیار می افتاد دست دشمن، می افتاد دست ابناء انگلیس. در اون موقع وقتی اینجور فساد پیدا شد و اقتصاد مردم در خطر بود، مرحوم میرزای شیرازی اومد یه حکمی صادر کرد، الیوم استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمان است. استعمال تنباکو قلیون میکشیدن مردم، رواج هم داشت، رایج بود تو منزلها، در مهمانیها، در عرض کنم که قهوه خانه ها، هر جا مردم تنباکو قلیون میکشیدن، خیلی رواج بود. اما وقتی این حکم صادر شد الیام استعمال تنباکو یعنی کشیدن قلیون در حکم محاربه با امام عصر است، همه متابعت کردن، نه تنها دیگه قلیون نکشیدن، رفتن قلیون رو زدن شکستن. یه همچه حکمی صادر شد، خب استعمال تنباکو که مباح بود، حلال بود، یکی از امور حلال این بود. اما وقتی این حکم حلال الهی دارای یک مفسده تامه مخرب واقع شد، به طور موقت این فقیه بزرگوار یه همچه حکمی داد و اون اباحه شرعی را مبدلش کرد به حرام بیّن در حکم محاربه با امام زمان. خب اثر خودش هم کرد، تمام فقها ها حتی علماء اون زمان از این حکم الهی و تغییر یک حکم شرعی تبعیت کردن، تأثیر خودش هم گذاشت، دیگه اون قرارداد لغو شد، از بین رفت. وقتی از بین رفت اون حکم حرمت ابد، حکم حرمتش هم موقت بود، از بین رفت. این در یه مورد در زمان میرزای شیرازی. یکی در زمان امام رضوان الله تعالی علیه واقع شد، در اون حج خونین مکه که حمله کردن مأمورین و در سال 66 بود، تعداد زیادی از زوار خانه خدا رو به گلوله بستن، کشتن. ما اون سال مشرف بودیم مکه، در همون راه پیمایی ما بودیم، ولی وقتی دیدیم که اوضاع به این صورت هست و مأمورین دارن اسلحه به دست حمله میکنن، یه مسیری رو پشت عرض کنم که قبرستان ابو طالب، پشت قبرستان یک مسیر دیگری بود، ما رفتیم از اون طرف و توی یکی دوتا از این کاروانهای ایرانی که بودن اونجا نشستیم، هی می آمدن خبر می آوردن. از جمله این آقای قرائتی اومد، پاهاش لباساش خونی بود و گفت من پاما رو جنازه ها میذاشتم و فرار میکردم، اومدم یه دی زیادی رو کشتم. خلاصه اون وضع پیش اومد، امام رضوان الله تعالی علیه حج رو تعطیل کرد. حج که از عبادت های بزرگ، از احکام بنایی اسلام است که بنی الاسلام علی خمس، یکیش حجه، امام تعطیل کردن یه مدتی، چند سالی، دو سال، سه سال، دو سال تعطیل شد، تا بعد عرض کنم که به حالت اول برگشت. علی حال در یک عصری ولی یه فقیه با اون ولایت شرعی که دارد، اگر دید یکی از احکام الهی دارای مفسده هست، به طور موقت در اون زمان اجراء اون حکم مفسده بالایی دارد، میتوند اون حکم رو عوض بکند، کما اینکه این دو نمونه رو ما داریم. اینم یک مسئله که یک حقی است برای ولی فقیه، کسی استنکار نکند که حکم الهی به دست او عوض میشه، یه امری که حلال بیّن و از مباحات اسلامی است بره حرام بیّن بشه. اینم یک مطلب. مطلب آخری که ما در اینجا عرض میکنیم این است که مرسوم هست الان در این نظام جمهوری اسلامی، افرادی که میخوان یه مسئولیتی بپذیرند، کوچک یا بزرگ، ازشون التزام میگیرن. التزام به شرطی شما رو برای نمایندگی مجلس کاندیداتوری شما رو قبول میکنیم که شما التزام قلبی و التزام عملی به ولایت فقیه داشته باشید. این مرسوم الان التزام میگیرن. کسی که میخواد در یک مدیریتی وارد بشه میگن باید ملتزم بشی که ولایت فقیه رو هم قلبن التزام قلبی و التزام عملی داشته باش. بله؟ حالا اجازه بدید مطرح بشه. التزام قلبی و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه. در مقابل بعضی میگن این غلط. یعنی چه؟ یا این قبولش میکنید آدم آدم خوبی است، مورد اعتماده، میتونه این کارو انجام بده یا نه؟ دیگه این شرط که ملتزم باشه یعنی چه؟ بعضیا میگن این عرفی نیست، عقلی نیست، عرض کنم که شرعی نیست. اعتراض این یه مثال مطلبی است. این اخذ تعهد، اشتراط به این التزام، آیا این صحیح است یا نه؟ این یه مطلبی است که پایان بحث ولایت فقیه رو عرض می‌کنم. خب اولا معنای التزام به ولایت فقیه چیه؟ که میگیم التزام قلبی. التزام قلبی به ولایت فقیه معنیش این است که کسی بداند که در هر عصری یک حکومت الهی، یک حکومت حق وجودش ضروری است. اینو قبلا هم خوند. در هر زمانی مخصوصا در زمان غیبت وجود یک حکومت، وجود یک عرض کنم که نظام الهی عادل، این لازم است. اونجا هم قبلا که استدلال می‌کردیم می‌گفتیم برای اینکه خیلی از احکام الهی متوقف بر وجود نظامه، یه نظام حاکمی باید باشد تا این احکام جاری بشد. مثلا احکام حدود، قصاص، قضاوت، امر به معروف و نهی از منکر، اینا اموری است که تا یک حکومتی نباشد، تا یک نظام مقتدری نباشد، نمیتوند این احکام رو اجرا کند. در ذیل این احکام است که قصاص میشه کرد، حدود رو میشه اجرا کرد، قضاوت رو میشه به نحو صحیح اسلامی انجام داد، گاهی امر به معروف و نهی از منکر، حالا شخصی یکی به یک کسی امر معروف میکند، اون یه بحثی است. اما نظام باید نظام مقتدری باشد تا جلوی فساد رو بگیرد، مبارزه کند با فساد. خیلی از احکام قبلا میخوندیم اینا اجرایش متوقف است بر این که یک نظام مقتدر شرعی و دینی باشد تا بتوند این احکام جاری بشه. و در زمان غیبت امام غایب است، اما خداوند که دست از احکامش بر نداشته. احکام شرعی، احکام الهی متوقف نمیشه در هیچ عصر. لا یرضى الشارع به ترک این احکام یا توقف این احکام. پس احکام باید اجرا بشن، احکام باقی است، عرض کنم که از بین نرفته، بقا دارد، وجوب الهی تا زمان، تا صبح قیامت وجوب و حکم حرمت باقی است و بقایش هم اجرایش متوقف بر نظامه. پس نظام الهی وجودش ضروری است در هر عصر. در این عصر ولایت این نظام ادارش به عهده ولی فقیه. یک ولی فقیه اداره این نظام ضروری و حتمی را در عصر غیبت به عهده دارد. پس یه همچه اعتقاد به این که یه همچه نظامی ضرورت دارد، ادارش به عهده ولی فقیه هست، این یه مطلب ضروری است. حالا اعتقاد به این یه وقت هست از راه استدلال فقهی است، استدلال میکنن به همون ادله روایات و ادله که قبلا خوندیم و هم گفتیم ضرورت دارد. یه وقت هست نه، تقلیدن میگن یک نظامی محقق شده ولی فقیه هم داره اداره میکنه، این دیگه استدلال ندارد که چرا، به چه جهت شما میگید حتما ضروری است یک نظام باشد، یا با استدلال بعضی میگن یا با تقلید. اعتقاد به این وجود این نظام، نظام ولی فقیه، اینو میگیم اعتقاد قلبی. یه وقت هست که عرض کردیم با استدلال تمام میشه، یه وقت با تقلید. تقلیدم حتی همین که الانسان مدنیون به طبع، طبعا انسان تحت یک حکومتی باید زندگی کنه، حالا این حکومت یک حکومت اسلامی باشد یا یک حکومت غیر اسلامی. علی حال مردم ولو عوام که استدلال هم ندارن، مدنیون به طبع یک حکومتی رو قبول کرده، این رو میگیم همین به همین مقدار کافی است. ان تقلیده میگیم این التزام به ولایت فقیه، التزام قلبی، التزام این معنای التزام قلبی. التزام عملی این است که بر اون چی که اعتقاد قلبی دارد که یک حکومتی است، حکومت شرعی، ولی یه فقیه در رأسش داره اداره میکنه و یه قوانینی، دستوراتی طبعا در این نظام صادر شده، طبق اون مقررات باید عمل بشه. خب این که قبول میکند طبق مقررات و دستورات و قوانینی که در این نظام حاکم است عمل کنه، میشه التزام عملی. پس معنای التزام قلبی و التزام عملی اینه. لازم است یا صحیح است یه همچه التزامی گرفته بشد یا نه؟ میگیم در مورد نوع مردم نه، همچه التزامی که برن ازشون تعهد بگیرن که شما در کوچه و بازار کارکنانی هستن، مردم عادی دارن زندگی میکنن، ازشون بگیم شما التزام داشته باشید، یه همچه چیز لازم نیست. خودش داره فی نفسه، عرض کردیم التزام، وقتی یه همچه حکومتی رو دیده و قبول کرده تقلیدن داره عمل میکنه بشه. اما اون کسانی که مسئولیت میخوان بپذیرن، میخواد در این نظام ولایتی به عهدش باشد، در یه جای کار بکنه، در یه جای مدیریتی را بپذیرد، این در حقیقت اعضای دولته. اعضای دولت یعنی بازوهای دولت. هر مسئولی در یک گوشه مدیر اداره مؤسسه ای، این یه نحو عضد است برای این نظام، بازوی نظامه. خب این کسی که عضد نظامه، بازوی نظامه، این نظام رو دارد عرض کنم که منسجم میکنه، اگر این مخالف نظام باشه، اگر این قبول نداشته باشد، مخالفت بکند، ضد اون دستورات نظام کار بکند، این اخلال در نظام نیست، این هرج و مرج پیش نمیاد. اگر یک کسی میخواد مدیریت بپذیره، در یه جای مسئولیت بفرمود استاندار بشه، فرموندار بشه در یه جای، اگر این برخلاف اون چه که مسببات دولت و قوانین نظام دلالت میکنه بخواد مخالف اونها عمل بکند، این خب ایجاد خلل در نظامه، این هرج و مرج لازم میاد. لذا میگیم اون کسانی که میخوان یه مسئولیتی، مدیریتی را در این نظام بپذیرند، باید ازش با شرط کنند شما باید تعهد قلبی داشته باشی، قلبن معتقد باشی، مخالف اگر باشه قلبن کارشکنی میکنه، اعتقاد قلبی داشته باشی، عملا هم عرض کنم که اجرا بکنی بر طبق اون اعتقاد قلبی. از این جهت میگیم برای مسئولین، اونایی که میخوان مسئولیت مدیریتی در یه جای کوچکی یا بزرگ، اینا عضدهای نظامند، بازوی قدرتند. کسی که بازوی قدرت مخالف قدرت عمل بکند، این خب چقدر لطمه ایجاد میکند. لذا میگیم این کار صحیحه، نه تنها صحیحه بلکه حمایت از نظام میشه، حمایت از نظام واجبه. ضدیت با نظام اگر بخواد بکنه، مخالفت بکنه، رو عقیده خودش که قبول نداره، با اعتقاد خودش که قبول ندارد، خلاف این کار رو انجام بده، خب این هرج و مرج ایجاد کردن و مخالفت با نظام کردنه که صحیح نیست. پس نه تنها میگیم اخذ چنین التزامی و چنین تعهدی، چنین اشتراطی شرط بکنن که قبول داشته باشد و عمل بکنه، این نه تنها میگیم صحیحه بلکه لازمه.
شرط کردن برای عمل کردن خب چیز اجرایی، ولی این شرط معتقد باشه،
خب اگر معتقد نباشد برو اعتقادش عمل میکنه.
ممکن این کسی معتقد نباشه، مثل رواد موثقی که ما داریم به امام معصوم معتقد نیستن، ولی از اون برمی دنجور نمیگن. یک کسی ممکنه معتقد هم نباشه ولی میگه که من به این نظام قبول دارم، به این نظام عمل میکنم، و خب این مشکلی هم پیدا نمیشه.
همون راوی که میگه دروغ نمیگه، در نقلش ازش قبول میکنی، فقط در نقله، اما اینجا میخواد مدیریت بکنه.
مبناش چجوری درست کنیم که از یک کسی انتظام بگیریم، یعنی تعهد بگیریم که شما قلبا متعهد باشید،
برای اینکه میخواد انجام بده.
پس این عقلشه،
اگر چنون شد
اصلا ممکنه در اعتقادش به این مبنا نرسی که اعتقاد داشته باشید، من چجوری به متعهد بودید که معتقد بشید، زمین این که اصلا عملی نداره. اصل عملی اینه، یک کسی از دنی که اعتقادی هم نداره.
از کجا شما تعهدش رو قبول میکنید که این بر قوانین حاکم عمل میکنه؟ خب وقتی اعتقاد ندارد، حالا ولو به شما بگید عملم میکنم، اما خب از کجا وقتی اعتقاد نداره؟ ما نمیخوام قبول، همینقدر که دونید، همینقدر که این نظام رو پذیرفته گفتیم کافی است. همین که این نظام رو پذیرفته است همین کافی است. نه پذیرفته، یعنی قلبا پذیرفته است دیگه. ظاهر این که مخالفت نمی کنه، عملا داره همین کار رو میکنه، این امارت است، بل همین کافی است.
این هم قبل از اینکه تعهد بگیره میره تحقیق میکنه، درست حسابی میبینه
عملش رو. بله بله درست. و صلی الله علی سیدنا محمد.